پس عزیزان دقت کنید، طبق سفارش امام سجاد اگر ما در همه نبردهامون خدا رو در نظر داشته باشیم، خواه نبرد سیاسی، خواه نبرد اقتصادی و خواه نبرد فرهنگی، طبیعی است که به پیروزی میرسیم. و اما اگر همه نگاهمون همین نگاه محدود دنیایی باشه، حتی در نبرد اقتصادی هم ما شکست میخوریم، چون نگاهمون نگاه بلند مدت نیست. اگر نگاهمون نگاه بلند مدت باشه، طبیعی است در نبرد اقتصادی هم ما موفق میشیم. الله
الله. حضرت علی علیه السلام میفرمایند دل به دنیا مبند، محبت دنیا آدمی را کور و کر و لال میسازد و به خاک مذلت میکشاند.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
در دین مبین اسلام دنیا و بهره‌گیری از نعمت‌های آن نکوهش نمی‌شود، بلکه همواره ائمه اطهار علیهم السلام مردم را به استفاده از دنیا و امکانات آن برای کسب رضای الهی و تقویت روحیه ایمان و خدا طلبی تشویق کردند. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در این باره می‌فرمایند از دنیای خود بهره‌های حلال ببرید، آنچنان که نه به مروت و مردانگی شما آسیب برساند و نه شما را گرفتار اسراف و زیاد روی نماید، و با این وسیله امور دینی خود را یاری کنید. بخش دوم از توضیحات حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی را می شنویم.
شاید این سؤال پیش بیاد، چگونه انسان وقتی که فکر دنیا رو بکنه در نبرد شکست می خوره؟ من این گونه برای شما بزرگواران تبیین بکنم. اولا این نکته در صحیفه سجادی است، یعنی امام می فرماید اللهم صل علی محمد و آله و انسهم عند لقائهم العدو و ذکر دنیاهم الخداعت القرور. تو نبرد نظامی خیلی مشخصه، یعنی فرد وقتی که داره جنگ میکنه دائما حواسش پیش زن و بچهش باشه، نمیتونه آنچنان که باید و شاید در برابر دشمن شجاعت داشته باشه، شجاع باشه. تا احساس میکنه که داره شکست میخوره، احساس میکنه که داره میمیره، زود بر میگرده که به زن و بچهش برسه، طبیعی است مرز رو خالی میکنه. در نبرد اقتصادی هم همینطور. در نبرد اقتصادی من اگر حس بکنم که دائما فقط فکر زن و بچه‌ام باشه، نگاه هم خیلی نگاه کوتاه مدت میشه. اما امیر مؤمنان علی علیه السلام نگاهش چیه؟ نگاه بلند مدته. نگاه بلند مدت سبب حماسه اقتصادی وقف میشه. عزیزان وقف رو نگاه کنید، چه حماسه بلند مدت اقتصادیه. فرد میاد با همه تلاشش قسمتی از مال خودش رو حبس میکنه، اما نسل در نسل از این مال دارن استفاده میکنن، افراد بیشماری از این مال دارن استفاده میکنن. و شما نگاه کنید توی این فعالیت اقتصادی با چه اشتیاقی برای دیگران داره کار میکنه. چرا؟ چون احساس میکنه که اگر این مال رو وقف بکنم خداوند برای من بهتر از این رو میده. در قرض الحسنه همینه، طرف با رغبت قرض میده چون چند برابرش قرار برگرده. پس بنابراین از طرف دیگه گفتم ما باید در این دنیا به نقشه اهل بیت عمل کنیم. اگر اونها فرمودن، اگر قرآن فرموده که اگر قرض بدی چند برابر رو بهت میده، این کارو به راحتی انجام میده. یا اگر در روایت داریم که اگر شما حرامی رو به خاطر حلالی ترک بکنی، قطعا خداوند عوضش رو بهت میده و بهتر از اون رو میده، اینو با خیال راحت انجام میده. پس بنابراین اگر ما این نگرش اقتصادی رو هم داشته باشیم که بدونیم برای خدا کار بکنیم، فعالیت اقتصادی بکنیم، حتی با این نگرش که اگر برای همسرمون هم داریم کار میکنیم، برای خانوادمون هم داریم کار میکنیم، همون حالت کل مجاهد فی سبیل الله داریم، این نگاه اقتصادی هم خانواده رو رشد میده، هم جامعه رو رشد میده، هم فعالیت اقتصادی دیگه معنا نداره که انسان چیزی ازش بزنه. فردی که حس میکنه ویلون للمتففین رو هیچ وقت کم فروشی نمیکنه. و اینه که فعالیت اقتصادی اگر با نگاه اخروی باشه، این فعالیت اقتصادی هم با برکت میشه، هم خیلی ماندگار میشه. من به خاطر اینکه این مطلب رو توضیح بدم، عزیزان دقت بکنید، حتی حضرت زهرا سلام الله علیها در آسیب شناسی که میکنه و در اون خطبه فدکیه، علت اینکه مردم در اون زمان یاری امیر مؤمنان نکردند همین بوده که به آسایش و به نگاه این دنیایی فقط بسنده کردند. جمله حضرت زهرا خیلی زیباست: الا و قد ارا قد اخلدتم الى الخفص و ابعدتم من هو احق بالبست بالقبض. من خودم میدونم چرا شما یاری امیر مؤمنان نکردید. اخلدتم الى الخفص، شما رفاه طلب شدید، شما اصلا خوشتون اومد با همین عیشی که در این چند سال آخر عمر پیامبر یه مقدار وضعیتتون بهتر شده بود، شما میخواستید همین براتون باقی بمونه. گفتید اگر امیر مؤمنان بیاد، شاید اون ارزش ها رو دو مرتبه میخواد احیا بکنه، ما دو مرتبه به همون اون وضعیت برگردیم، بذاریم این حالت باشه. اشتباه فکر کردید. اگر امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای خودش قرار بگیرد، هم دنیاتون آباد میشه، هم آخرتتون آباد میشه. در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها این مطلب تصریح شده که اگر علی علیه السلام رو میگذاشتید که حکومت بکنه، هم شما رو به سرمنزل مقصود میرسان، نه شما خسته میشدید نه امیر مؤمنان خسته میشد، چون طبق نقشه اهل بیت عمل میکردید. الا و قد ارا قد اخلدتم الى الخفص و ابعدتم من هو احق بالبست والقبض. شما اومدید اون کسی که شایسته حکومت بود او رو کنار زدید و خلوتم بدعه، با هم دیگه نشستید، خلوت کردید، گفتی چقدر کار خوبی شد که فلانی در حقیقت در مسند قدرت قرار نگرفت، الحمدلله وضع مادیمون بهتر شد و نجوتم به زیغ من السعه، کیف کردید، نجات پیدا کردیم الحمدلله از اون دنیا یه تنگ دستی و سختی و الان گشایش پیدا کردیم، فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوقتم. به محض اینکه انسان دنیا رو بر آخرت ترجیح دهد، طبق سخن حضرت زهرا سلام الله علیها به گونه ای میشه که همه اون نکات گوارایی که نوشیده، همه اون آبهای گوارایی که پیامبر در حلقوم ما کرده بود، اگر دنیا طلب بشیم همه اونها رو از بین میبریم. و دسعتم الذی تسوقتم، یعنی بالا آوردید آن چیزهایی رو که گوارا نوشیده بودید. شما اگر همه معارف دینی رو هم یاد بگیرید، همه عشق اهل بیت رو هم داشته باشید، همه قرآن رو هم داشته باشید، اما خدای نکرده دنیا طلب باشید و دنیا رو بر آخرت ترجیح بدید، لذتی از این معارف اهل بیت نخواهید برد. الله
الله. عزیزان، به پایان برنامه صحیفه رسیدیم. تا سلامی دیگر، شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل
احمد و آل احمد. 162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم، روزداران و مهمانان خانه کرم الهی در این ماه مبارک. امیدوارم که هر کجا که هستید در سایسار امن ایمان زندگی پرخیر و برکتی رو پشت سر بگذارید. طاعات، عبادات و بندگی های همه شما انشاءالله مرضی رضای حضرت حق با امید خدا. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که حوالی همین ساعت هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال می‌کنید. امروز هم در حال شنیدن قسمت جدید این برنامه هستید و در خدمتتون هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشاءالله در سایه عمل کردن به اونها بتونیم یک زندگی اخلاق مدار رو برای خودمون بسازیم. از ابتدای ماه مبارک رمضان در خصوص فضیلت صبر برای ما صحبت میکنن، صبری که در نهایت رسیدیم به این که حسب فرمایشات اهل بیت علیهم السلام سه قسمته: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. صبر بر طاعت رو استاد فلاح برامون گفتن که باید در انجام واجبات الهی اهل صبر باشیم و صبوری بکنیم، در عقیده توحیدی خودمون صبوری بکنیم، صبر بر احکام شریعت رو باید داشته باشیم حسب آیه 49 سوره مبارکه نحل، صبر بر عبادت در انجام عبادات واجب حوصله بکنیم، از جمله در نماز و روزه سوره مبارکه مریم آیه 65، سوره مبارکه طه آیه 132 دلالت به این موضوع داشتن. عنوان دیگه‌ای که برای صبر بر طاعت برامو بیان کردن این بود که صبر در ایام الله داشته باشیم حسب آیه 5 سوره مبارکه ابراهیم. عنوان دیگه صبر در شرایط نعمت بود، وقتی نعمت‌های زیادی رو خدا در اختیار ما قرار میده صبور باشیم، خراب نکنیم این نعمت‌ها رو. آیات 10 و 11 سوره مبارکه هود دلالت بر این عنوان داشت. با صبر بر اطاعت رو برای ما در این عنوان معنا کردن که صبر بکنیم برای جلب نظر خداوند، تلاش بکنیم که نظر خدا رو جلب بکنیم، فقط و فقط و فقط رضایت خدا برامون مهم باشه. سوره مبارکه رعد آیه 22 دلالت به این عنوان داشت. و همینطور در نهایت صبر بر عبادت یا صبر در طاعت این عنوان رو داشت که با اهل ایمان هم همراه باشیم، با اهل ایمان هم همراهی بکنیم، سوره مبارکه کهف آیه 28. حاجی فلاح سلام میکنم خدمت شما، طاعات و عباداتتون قبول انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم نماز و دعا و عبادت عزیزان شنونده، قرائت قرآنشون، تدبر در قرآن کریم، توسلاتی که دارن، شبهای قدرشون مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه و بهترین ها براشون رقم خورده باشه و بخوره انشاءالله. در خدمتون
هستم. خب آجا، با تعجب اینکه صبر بر طاعت رو شما فرمودید، قسمت دوم صبرم، صبر بر معصیت هستش. دو این ایام هم هستیم که فرمودن الورع و محارم الله، بهترین چیز برای انسان اینه که صبر در مقابل حرام داشته باشه، خود نگهداری از حرام داشته باشه. در خدمت شما هستیم.
خب صبر بر طاعت رو که گفتید،
بله،
و از منظر قرآن کریم و قسم دیگه قسیمش، قسم و مرتبه و بفرمایید درجه دومش میشه صبر بر حرام و معصیت. ببینید، در مقابل جاذبه های حرام صبوری کنیم، اون کشش ها و تجاذبی که داره خودمون رو نگه داریم، حبس نفس کنیم، خیشتندار باشیم. اگه کسی بتواند در سلوک دینی خودش رو مقابل حرام‌های الهی حفظ کنه، در گذار این سلوک و تمرین و بندگی یک آدم بسیار محکمی بار میاد. تا یک هوای نفسی میاد، اسمش هم روشه دیگه، تا یه هوای نفسی میاد کج نمیشه، منحرف نمیشه، از بس که محکم بار اومده. نه بفهمه. خب این صبر به آدم مؤمن مدد میده، نفس میده. حقیقتا با تحقق این صبر در این قسم و این مرتبه و درجه ایمان ریشه میزنه، محکم میشه، میمونه، بفرمایید دوام پیدا میکنه. به وقتش جلوی وساوس شیطانی و هواجس نفسانی به ما قوت میده، و اگه نباشه چه؟ بالعکس، عکس،
ضعیفمون،
خیلی ضعیفمون میکنه. اگه یادتون باشه قبلنا بود، نمیدونم آخرش هم دوباره نرفتم سراغش، ولی به نظرم از جناب شیخ بهایی بوده که فرمودن در سلوکتون همون جوری که شیطان به شما وعده میده و شما رو دعوت میکنه،
بهش وعده بدید و سرکار
سرکار میذاره بچه های آدم رو، بعد اونا رو که مبتلا کرد یادش میره وعده هایی که داده. ایشون میگفت از همین سیره و روش شیطان استفاده بشه که شیطان وقتی اومد سراغ ما بهش بگیم باشه، یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، بعد از ظهر، فردا، همین جور باش چیکار کنیم؟ وعده بگذاریم ولی به وعدمون عمل نکنیم. در دراز مدت او ضعیف میشه و شما قوی میشید. خیلی روش بسیار خوبیه الان مقابل جاذبه های نفسانی و شیطانی. خب اگر مقاومت کنیم ما قوی میشیم، نفس اماره ضعیف میشه و شیطان، و اگر نه که برعکس باشه، شیطان و نفس اماره قدر میشن، غالب میشن، ما ضعیف میشیم. اگر در مقابل معاصی صبور و خیشتندان نباشیم، ایمان در دل ما یعنی ریشه نمیزن. تا یه باد و هوای نفس میاد ولو میشیم، منحرف میشیم، میشکنیم، قلب ما بیچاره میشه، روح ایمان از دل ما پر میزنه، کوچ میکنه، میره. کجا میره؟ میره دنبال یک قلب پدر مادر دار. حقم داره ایمان.
بله.
حقیقتا اگر کسی در ایمان مؤمن متلبس به مبدا ایمان نباشه و در ایمان پا به رکاب نباشه، روح ایمان از دلش پر میزنه، کوچ میکنه، میره دنبال یه قلب پدر مادر دار، میره دنبال یه قلبی که صاحب داره. که نمیشه که بیچاره بیاد اینجا بخواد خوش بنشینه و به نفع ما بنشینه و ببینه اوضاع درون ما، قلب ما و دل ما خوب نیست، جایی برای سکونت نیست. در واقع در این مرتبه، این قسم، این درجه، همه ما موظفیم در مقابل همه معاصی صبوری کن. همه معاصی، معاصی مادی و غیر مادی. جناب اتوبکی همینجا عرض کنم، تمام احکام نواهی که در متن شریعت اومده و ما رو برحذر داشته، اونم تو قسمت معصیت که برای معصیت ذکر شده، دعوت و دستور به صبر در مقابل معصیت. اینا فرمودید؟
تو تمام نواهی،
تمام نواهی که در هر سبت که در متن شریعت برای معصیت ذکر شده و شرایط معصیت، در واقع دعوت و دستور به صبر در مقابل معصیت. همه معاصی، اینا بفرمایید؟
بله.
از عقاید کفر و شرک و نفاق گرفته تا حرام‌های دیداری، لذت‌های دیداری، حرام‌های شنیداری، لذت‌های شنیداری، حرام‌های لمسی، لذت‌های لمسی، حرام‌های شکمی، شهوت شکم، لذایذ شکمی، لقمه حرام، جرعه حرام، شرابخوری، و حرام‌های زبانی، دروغ، غیبت، تهمت، نمامی، خبرکشی، حرام های شهرتی، شهرت حرام، میخواد به هر قیمتی شده تو چشم مردم باشه، پول خرج میکنن که تو چشم بمونه.
بله بله.
خبر دروغ درست میکنن تا از ذهن مردم پاک نشن، تو ذهن مردم بمونن. حرام هایی که مرتبط با ثروته، ثروت حرام، تعلقات مادی، در مقابل دنیا و زرق و برق دنیا دستور صبوری، خیشتنداری، حبس نفسه.
بله.
حرام هایی که مربوط به قدرته، قدرت حرام، حب مقام، عنایت بفرمایید.
بله.
حرام هایی که مربوط به شهوت، شهوت حرام، در مقابل تمایلات جنسی و نفسانی، خودم باشم یا دیگران، باید صبوری کنم. عنایت بفرمایید این اقسام رو. این رو هم همینجا عرض میکنم، بعضیا به خاطر عواقب و عذاب معصیت در مقابل معصیت صبر میکنن. میخوام رتبه بندی کنم بگم کلاس بالاتر هم هست، بعضیا به خاطر عواقب و عذاب معصیت،
یعنی در... انگیزشون برای صبر دوری مثلا... از عذابه،
بله مثلا معذب نشن. بعضیا به خاطر عواقب و عذاب معصیته که در مقابل معصیت صبر میکنن. عنایت بفرمایید مورد تأیید این صبر ولی مرتبه بالا نیست. این عده قرآن و روایات رو خوندن یا شنیدن و در آیات و روایات تأمل کردن، تدبیر کردن، نسبت به تاوان و مجازات و عقوبت دنیایی و آخرتی معصیت آگاهی پیدا کردن، لذا در مقابل معصیت خودشون رو نگه میدارن و سراغ گناه نمیرن. چرا؟
از ترس عذاب.
از ترس عذاب، چون نمیخوان عذاب بشن. ولی مرتبه بالاتری هم هست، بعضیا به خاطر ذات معصیت در مقابل معصیت صبر میکنن.
ذات معصیت یعنی چی؟
یک عملی که ذاتن بده، نه به خاطر عوارض و عوامل بیرونی. خدای متعال فواحش رو، کارهای بد رو بد اعلام کرده و حرام کرده به خاطر بدی که در ذاتشونه.
درسته.
عنایت بفرمایید دروغ ذاتن بده، در هر جا، هر وقت، تحت هر شرایطی عنوان دروغ رو داشته باشه. عنایت بفرمایید بعضی به خاطر ذات معصیتی که در مقابل معصیت صبر میکنه. عرض کردم تا یه معصیت براشون پیش میاد چندششون میشه که بخوان درش ورود کنن، حاضرن به قذورات دنیایی آلوده بشن ولی به معصیت نه. مثل داستان ابن سیرین دیگه، معروفه دیگه. خب اومدن تله گذاشتن، شاید پارچه فروش بود، هرچه اومدن گفتن نمیتونیم ببریم، بیارید در خونه. ایشون برد، گفت جلوی در نبیایید، داخل. بردنش داخل، بعد دوباره در رو بستن، خواستن ایشون رو مبتلا کنن به حرام. هرچه التماس کرد گوش ندادن دیگه. مثلا نماز بخونم، متوسل بشم، فلان. نه نه، گفت پس اجازه بدید مثلا برم یه بیت الخلا. و رفت اونجا خودش رو به قذورات آلوده کرد، اومد بیرون. اونا که با کلاس بودن متنفر شدن، از خونه بیرونش کردن، مستقیم اومد بیرون شهر، وارد رودخونه شد و توی رودخونه گفت خدایا حاضر شدم، حاضر شدم به کثافات و نجاسات دنیا آلوده بشم ولی روحم به معصیت تو آلوده
نشه.
نقل که من بعد همیشه یک بوی خوش از ابن سیرین متساعد بود و خدای متعال علم تعبیر خواب رو بهش داده بود دیگه. الان همه مراجعه میکنن تو کتابایی که یه خورده کم و زیاد هم شده به اسم ایشون مراجعه میکنن. یه هنوز که هنوزه به خاطر اون تقوایی که داشت و صبوریی که داشت، اسم ایشون در ذهن همه خاطر انگیز. یا اون مرد خدایی که نقل میکنن که گفته بود در جوانی من وارد یک خانه شدم، در واقع از من خواستن که این وسیله سنگینه نمیتونم ببرم خونه، و از اون جوان پاک و عرصبت که اهل طهارت کمک خواستن اوبر جلوی در خونه، بهش گفتن بیا وارد خونه شد، تو خونه برامون بگذار مثلا پایین، که ایشون این کار رو کرد، در رو بستن و ازشون توازای معصیت کرده بودن. هرچه میگفت التماس کردم گوش به حرفم ندادن. تو حیات خونه دنبال فرار میگشتم، اگر کسی بخواد از معصیت فرار کنه خدای متعال حتما براش راه قرار میده، اگر نخواد که نمیخواد، میشه بسته دیگه.
بله.
هفت تا در رو کلون بذارن که یوسف بیرون نره، خدای متعال در رو باز میکن. بعضی اگر از سر شهوت و هوسشون هفت در درست کنند و لایه در لایه، تو در تو، تو بر تو، به روی یوسف ببندند که به معصیت بیفته، خدای متعال به رحمت خودش درها رو باز میکن. این جواب میگفت که من داخل حیات خانه میگشتم یه جای فراری، هرچه التماس کردم گوش نمیکردند و دست از اون هدفی که داشتن بر نمیداشتند، تا اینکه چشمم افتاد که یه گوشه یه حیات یک دیوار تیزی به پشت بوم داره و اون دیوارم دویدم، دویدم برای خدا، دویدم. اگر بیقراری ففر رو الالله، به فکر فراری ففر رو الالله. گفت فرار کردم، اومدم اون پلای تیز رو گرفتم، اومدم پشت بوم، دنبالم اومدن، بالای پشت بوم گیرم انداختن. من چاره‌ای نداشتم جز این که از بالای پشت بوم خودم رو بندازم. گفت دیگه تصمیمم رو گرفتم خدایا، یا معصیت یا از بالای پشت بوم بیفتم دیگه. خودم رو از بالای پشت بوم انداختم. گفت نقدن دیدم دو تا فرشته یا یه فرشته اومد پرهاشو باز کرد زیر پای من گرفت و من به آرامی از بالای پشت بوم اومدم پایین. داره زمان پیریش داره این داستان رو تعریف میکنه، میگه هنوز که هنوزه اون بالی که در جوانی زیر پای من پهن شد هنوز که هنوزه در پیری زیر پای من هست. یعنی اون فرشته همچنان مأموره که به من خدمت کن. بعضیا به خاطر ذات معصیت، اون قبحی که در معصیت هست، به خاطر اونه که مقابل معصیت صبوری میکنن، چندششون میشه که گناه خدا کنن، حاضرن به قذورات دنیایی آلوده بشن ولی به معصیت خدای متعال نه. و بعضیا به خاطر حضور در محضر خدای متعال در مقابل معاصی صبوری میکنن. جناب توبکی، بهترین صبر بر معصیت و در مقابل معصیت صبریه که از روی شرم و حیا از خدای متعال باشه، صبریه که از روی شرم و حیا در حضور و محضر خدای متعال، یعنی از خجالت پیش خداست که سراغ معصیت نمیره. اصلا به عذاب کار نداره، اصلا به ذات و قبح ذاتی و گناه کار نداره، میگه من در محضرم، من در حضور خدای متعال هستم. اند بفهمید چقدر براش مهمه. خیلی کسب رضایت برای بعضیا در سلوک مهمه و نقشه‌ای که برای زندگی دینداری خودشون کشیدن، همه جا دنبال رضایت خدا، خیلی فرق میکن. اصلا جهنم باشه یا نباشه، این باز دوباره اون بدی‌ها رو ترک میکن. اند بفهم چقدر مهمه دیگه از حضور در محضر خدای متعال کسی خجالت بکشه و در صدد کسب رضایت خدای متعال باشه و گناه رو کنار بذاره، مقابل گناه صبوری کنه. خدا به اعتبار و آبروی بندگان خوب خودش که ترک معصیت میکردن و در مقابل معاصی صبوری میکردن، بالاتر خیلی بالاتر و بالاتر، به محمد و آل محمد، به محمد و آل محمد، به محمد و آل محمد، همه ما رو اهل صبر در مقابل معاصی قرار بده انشاءالله.
خیلی متشکرم. انشاءالله تو لحظه های اجابتتون ما رو هم دعای خیر فراموش نمی کنید و توجه داشته باشیم که از خدای تبارک و تعالی صبر بر معصیت بخواهیم، صبری که انسان در مقابل حرام کف نفس بکنه و از ارتکاب حرام خودداری بکنه. برخی برای عواقب و عذاب معصیت از اون دوری میکنند و صبوری میکنند در مقابل معصیت، برخی هم به خاطر ذات پلید معصیت و اون خباستی که معصیت داره از اون دوری میکنند، اجتناب میکنند، صبر بر معصیت رو پیشه میکنند، برخی هم به خاطر اینکه در محضر خدای تبارک و تعالی هستند و خجالت و حیا دارند از اینکه بخوان نافرمانی خدا بکنند صبر در معصیت میکنند. از خدا بخوایم که اگر صبر سوم رو نمیتونیم انجام بدیم، قسم سومش رو نمیتونیم انجام بدیم، لااقل قسم دوم صبر رو خدا به ما عنایت بکنه و به خاطر خباثت ذاتی حرام به سمتش نریم. ما رو هم دعای خیر خودتون فراموش نکنید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی رسو بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
عصر بهاریتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان